ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر از احتمال انتصاب یک حقوقدان جوان با مقام نخست وزیری این کشور خبر داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد تأسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری گفتگو می کنند. و فرمانده نیروی انتظامی ایران با حسن روحانی دیدار کرد. با درودی دوباره. در پی تکذیب شدن خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد بهاءالدین 48 ساله یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. آقای پوتین روز یکشنبه در قزاقستان با اشاره به جنگ داخلی سوریه، از اینکه مصر نیز به سرنوشت سوریه دچار شود ابراز نگرانی کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود را درباره راه اندازی بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان آغاز می‌کنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار می‌شود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گراییده است. نشست دو طرف قرار است بر از میان برداشتن موانع تجاری و سرمایه گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی تمرکز کند. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عصر روز یک شنبه همراه معاونانش با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. اسماعیل احمدی مقدم افزوده است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید داشت. همزمان نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه در اطلاعیه از مردم خواست در ماه رمضان از روزه‌خواری در ملأ عام خودداری کنند و عفاف و حجاب را رعایت کنند. ماه رمضان از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. پس از آنکه سه قاضی متهم در پرونده کشته شدگان کهریزک از جمله سعید مرتضوی در حکم اولیه دادگاه محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی شدند، افراد مختلف نسبت به حکم صادره موضع‌گیری کردند. بیشتر بشنویم از همکارمان نوشین سید حسینی.
انتشار حکم اولیه دادگاه درباره قضات متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، یعنی محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها، صالح نیکبخت، وکیل یکی از شاکیان این پرونده، و احمد توکلی، نماینده مجلس، در مواضعی نسبتاً مشابه رأی صادره درباره متهمان را گرچه ناکافی ولی مثبت ارزیابی کردند. بر مبنای حکم اولیه صادر شده از سوی دادگاه، سه مقام پیشین قضایی ایران، یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر اینها، سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است. در واکنش به این احکام، صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، در گفتگو با سایت جرس نفس محاکمه سعید مرتضوی را که به گفته او هرگز قانون را به رسمیت نمی شناخته امر مهمی دانسته است. موضعی که مهرنگیز کار وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم با آن موافق است.
ما بیاد نمیاریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی رو که حالا دست به بسیاری جنایات و قانون شکنی ها زدن کشونده باشند به دادگاه و محاکمه و اونا رو در جایگاه متهم نشونده باشند. علتش هم این بوده و شاید هنوز هم هست که اگر این قضات دست نشانده رو که بهشون دستور دادن در کشور ترس و ارعاب رو گسترش بدین ولو با قانون شکنی، اگر اینها رو به محاکمه بکشن و زیر سوال ببرن، نظام جمهوری اسلامی صدمه میبینه و نمیتونه زیر بار اون همه انتقاد و آزادی بیان خودش رو سرپا نگه داره. بنابراین از این زاویه من اینکه برای اولین بار یک قاضی از این سلسله رو زیر فشار مردمی که در سال 1388 به پا خواستند توانستند به هر حال به میز محاکمه بشونه از مثبت ارزیابی میکنم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بود که متهمان و وکلای آنان پس از 20 روز از ابلاغ حکم فرصت دارند به تجدید نظرخواهی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به این حکم نداشته باشند حکم قطعی خواهد بود. ولی آیا این احکام را در صورت نهایی شدن میتوان سرآغازی برای روند قانونمند شدن دانست؟ مهرانگیز کار.
خب این بستگی البته به تحولات سیاسی در این کشور داره. یعنی هرگز نمیتونیم انکار بکنیم که اساسا تشکیل این دادگاه یک حرکت سیاسی بوده. حالا اگر روند تحولات سیاسی در ایران به گونه‌ای باشه که مردم همچنان نقش آفرینی بکنن و همچنان در مواردی اصرار داشته باشند بر اینکه یک قاضی غیر قانونمند و غیر پاسخگو مورد سوال قرار بگیره، مطمئناً تبدیل به نرم میشه. ولی اگر با تحولات سیاسی برخلاف اون انتظاراتی که همکنون به وجود اومده در جامعه ایران به سمت و سوی بره که بخواد باز هم با سرکوب و اختناق کار رو ادامه بده و مردم هم مرعوب بشن و وارد عرصه مطالبات این چنینی نشوند، احتمال داره که تبدیل به نرم نشه.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات گسترده 4 سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند. در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مرگ این 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده اند، خانواده‌های روح الامینی، جوادی فر و کامرانی خواستار محاکمه آمران و عاملان اصلی این واقعه شدند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما میرویم سراغ دیدگاه ها و نظرات شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر مستضعفان جهان، رهبر انقلاب، آخه ببین توی مملکت چی داره میگذره. واقعا اگه اطلاع نداری که خب از برو به کارت. اگر میدونی آخه این چه وضعه؟ بیکاری، بدبختی، اعتیاد، فحشا، دزدی، دروغگویی، تجاوز، زندان، اعدام، آخه کدوم کشوری اینجوریه؟
میخواستم به آقای اوباما بگم که این قدم از حقوق بشر و طرفداری از ملت ایران میزنه با این تحریم‌های کشنده‌ای که کرده پدر ملت ایران رو در آورده که چه جوابی داره راجع به این موضوع بده؟ یه ذره روی این تحریم‌ها باید تجدید نظر بشه. ملت در بد فشاری قرار دارن.
یه گزارش تهیه کنید از این وضعیت ایرانیایی که دارن اخراج میشن از امارات. من از ایران تماس میگیرم. پدر من و خیلی دیگه اخراج شدن و دلیلش مشخص نیست. واسم بگم یه گزارش تهیه کنید که دلیلش چیه، واسه چی این کسایی که این همه سال اونجا بودن کار کردن، زحمت کشیدن، کشور آباد کردن، الان دارن اخراج میشن.
آقای روحانی، همه مردم از این همه مشکلات به شما رجوع میکنن، آن وقت شما میروید قم و از مشکلات به مراجع تقلید شکایت میکنید؟ آخر آنها چه کاری از دستشان ساخته است؟
آیا من که رسید پاسم نگارم میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که سال دیگه این موقع دقیقا کشورم شده مثل کشور مصر که همه از این رئیس جمهور زده شدن و بر علیه روحانی شعار میدن که روحانی برو بیرون، همه حرفات دروغ بود.
به گفته مدیر کل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال ایران، روند کاهش جمعیت در کشور فعال شده و رشد جمعیت سیر نزولی دارد. این اتفاق به رغم سیاست‌های تشویقی دولت نهم و دهم و نیز تایید مداوم آیت الله خامنه‌ای برای افزایش جمعیت است. در همین باره مهرداد قاسمفر در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم پرسیده است که چه عوامل ساختاری اقتصادی در ایران این فرایند معکوس را توضیح می‌دهد.
جامعه ایران علارغم هر افت و خیزی که داره، جامعه در حال گذر به سمت جامعه امروزی و مدرنه. از منظر اقتصادی و به طور ساختاری این کاسته شدن از نرخ جمعیت جزی از این فرایند تاریخیه. همون گونه که داده‌های آماری هم نشان میده، الان چیزی نزدیک به 70% جمعیت در شهرها متمرکز شده که عمدتاً در بخش خدمات فعال هستند و این طبقه متوسط نوین رو گسترش میده. این طبقه دارای سبک زندگی خاص خودشه که با زندگی سنتی تفاوت داره. اندازه و شکل خانواده هم در همین چارچوب دگرگون میشه.
بر اساس آمار بعضی از استان‌ها مثل کهگیلوی بویراحمد، سیستان بلوچستان و همینطور خراسان رضوی بیشترین نرخ تولد رو دارن و استان‌های مثل گیلان و مازندران و تهران کمترین رو. علت این تفاوت چی هست بین این استان‌ها؟
این آمار تایید همون مطلبی که اومد، به این معنا که مناطقی که از توسعه یافتگی برخوردارن علارغم دسترسی به سطح زندگی بالا و درآمد بالا دارای نرخ جمعیت کمتری هستن، حال اون که مناطقی که توسعه یافتگی در اونها کمتره دارای نرخ رشد جمعیت بیشتری هستن. این آمار رو اگه مقایسه کنیم با جمعیت در سایر شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیا، نوع شباهت میان اونها می‌بینیم. یعنی اینکه اندازه خانوار کوچک میشه و والدین هر دو غالبا در بخش خدمات شاغل هستن، سطح درآمد و آموزش هم بالا میره.
خب شما به نقش عوامل بلند مدت ساختاری در کاهش جمعیت اشاره کردین، عوامل کوتاه مدت اقتصادی چقدر نقش دارن؟
اقتصاد خانواده در ایران امروز زیر فشار تورم و بیکاری از سوی و پیدایش الگوهای مناسبتر و امروزیتر که فردیت و کیفیت زندگی در اون مهمه اهمیت میده. به همین دلیل هم زیر بار الگوهای کهن نمیره این خانواده. جامعه شهری هرچند امکانات زندگی رو به هر حال با این تورم و بیکاری امکاناتش کمتر میشه و هزینه زندگی رو بالا میبره، ولی علارغم این قضیه الگوهای نو رو انتخاب میکنه به این دلیل که مناسب تره. بنابراین ما یه عقلانیت خانواده داریم در اینجا که برخلاف عقلانیت آمرانه حکومتیه و خانواده رو به گونه دیگه سازماندهی میکنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم، در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یک شنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابو قتاده میگوید که موکلش اتهام‌ها را رد کرده است. ابو قتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام‌های مشابه به حبس ابد محکوم شده است، اما با توافقی که با بریتانیا شده او بار دیگر محاکمه می‌شود. دادستانی اعلام کرده است که ابو قتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. روند استرداد ابو قتاده از بریتانیا به اردن به علت ارائه دادخواست و تقاضای تجدید نظر به دادگاه‌های بریتانیا از سوی وکلای او 10 سال طول کشید. و آخرین خبر این که مقام‌های آمریکا می‌گویند که جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوط به آن برای تحقیقات درباره علت سانحه در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش‌ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه 2 مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر نیز جراحاتی برداشتند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، بخش بعدی فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.